بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز یک کلامی رو از مرحوم صاحب جواهر نقل کردم که ایشون فرمودند شرط نتیجه، یعنی شرطی که توسعه در سبب و مسبب باشه، یعنی یه چیزهایی یه سببهایی داره. مثلا فرض کنید ملکیت یه سببی داره به نام بیع، که بیع تو و قبل تو سبب ملکیت می شود. شرط نتیجه توسعه میده این سبب را. ممکن است شما مالک چیزی بشوید بدون بعتو و قبلتو، یعنی شرط جایگزین بعتو و قبلتو بشود. اینو بهش میگن توسعه سببیت و مسببیت. بعد صاحب جواهر فرمود که نسبت بین دلیل شرط المؤمنون عند شروطهم و دلیل اون اسباب و مسببات نسبتشون عموم خصه من وجهه و جای تعارض. مثلا فرض کنید المؤمنون عند شروطهم میگوید که مؤمنین به شرط خودشون وفا کنند، چه این که این شرط شرط فعل باشه چه شرط نتیجه باشه، چه این که این شرط در جایی باشه که یه سبب خاص دارد یا در جایی باشه که سبب خاص ندارد. از طرف دیگه اون ادله ای که میگوید نکاح یا طلاق سبب خاص داره، اون ادله میگوید که طلاق بدون اون صیغه خاص باطله. طلاق بدون انت طالق باطله. چه این که این طلاق متعلق یک شرطی باشد یا متعلق شرط نباشد. یعنی چه این که این طلاق و شرط کرده باشند یا این طلاق و شرط نکرده باشند. نتیجهش اینه که طلاقی که متعلق شرط نیست و با لفظ انت طالقم نیست، اونجا طلاقی باطله مسلم. این یه ماده افتراق، یک ماده افتراقم این که شرطی که سبب خاص نمیخواهد، اون شرط واجب الوفا است، باید بهش وفا بشود. اینم یه ماده افتراق. این دلیل ماده اجتماع هم میشود. طلاقی که در ضمن یک معامله ای شرط شده باشه به عنوان شرط نتیجه، این طلاق مثلا گفت این کتاب میفروشم به شرط این که زن شما مطلقه باشد، المؤمنون عند شروطهم، میگه این شرط رو وفا بکنید، دلیل طلاق میگوید وفا نکنید. ماده اجتماع میشه محل تعارض. بعد 3-4 بار صاحب جواهر این مطلب رو تکرار میکنه تو همون صفحه 203 کتاب. 4 بار میفرماید که شرط نتیجه مثل هبه است و احکام هبه رو داره. به خاطر اینکه شرط نتیجه اینجوریه که مثلا من این کتابو میفروشم به شرط اینکه این کیف مال شما باشد، این در واقع یه نوع هدیه است که این کیف مال شما باشد، احکام هدیه رو پیدا میکنه، چون که هیچ جزئی از سمن که در برابر این قرار نگرفته، سمن در برابر این کتابه. میگه این کتاب میفروشم به 100 تومن به شرط اینکه کیف مال شما باشه، یا کیف مال من باشه، یا کیف مال این آقا باشه. شرط نتیجه داخل میشود در باب هبه. هبه احکامی داره. یکی از احکام هبه اینه که مثلا باید قبض بشود و بدون قبض و اقباض هبه ملکیت نمی آورد. پس شرط نتیجه هم وقتی ملکیت می آورد که قبض و اقباض باشه. بله. بعد مثلا من غیر حاجت الى تجدید عقد الهبه. لفظ هبه رو لازم نی بگه، تجدید صیغه هبه نمیخواد، اما به هر حال هبه است. کشترات الوکالت الا انه قد یشکل حصول الملک قبل القبض لاعتبارهی فیها. در هبه قبض شرطه، اگر که شرط کرد که این چیز مال شما باشد تا قبض نکرده ملکیت حاصل نمیشه. بله.
در هبه ملکیت با شرط میتونه منتقل بشه، ولی بنابرای قول ایشون ظاهرا مبناشون توقیفیه در بیع، باید حتما صیغه خونده بشه.
بله.
ایشون باید تقسیم قائل بشن بین تعارض بین شرط و عقود توقیفی و غیر توقیفی، در صورت که همه رو باید تیخ.
بله اینو قبول دارم، همه رو با یک سبک خلاصه مطرح کرده. فقط بعد آخرش میفرماد که یحتمل که بگیم که هبه معوض است، یحتمل هم بگوییم هبه غیر معوض. میفرماید اینو توضیح داده خودشون، میفرماید که در هبه صیغه خاصی نمیخوایم، وقتی که شرط میکنه این همو هبه کردن، صیغه هبه هم نداره. همین که میگه این مال شما دی، این که میگه این مال شما دیگه هبه است. بله بله. ایشون فرماید که مثلا یک عقد نمیشه که هم جایز باشد و هم لازم. اینو همین امروز آخرای بحث یه فرمایشی از آقای آخوند ساک کفایه نقل میکنم، جواب همین فرمایش شما. خب بله دیگه، خب بله همون احکامو داره. بله زا اگر که این باقی بود اون میتونه پس بگیره، وقتی پس گرفت تخلف شرط میشه، اون خیار داره، اون خیار داره. خب بله همین دیروز مگه نگفتیم که یک شرط باید مقدور باشد الالعبد. اگر یک چیزی ابتداعا مقدور بد شد متعذر، همین دیرو گفتم، یا اگر یک شرط یا وفا کرد بعدا تخلف کرد. خب این فرمایش ساب جوار، ولیکن در این حال که خیلی حرف خوبیه، یه دو تا اشکال جزئی به این فرمایششو هست. اولین اشکال اینه که این نسبت عموم خصوص من وجه که ایشو فرمود و اینو ملاک قرار داد برای شرط نتیجه، این نسبت اینجا جاش نیست، جاهای دیگه همه جا حرف خوبیه ها، ولی نه تو ما نحنفی. صاحب جواهرم این تو ذهن شریفش بوده که دیده این حرف همه جا جور در میاد، اینجا اینو گفته در حالی که اینجا صحیح نیست. علت این که در ما نحنفی صحیح نیست اینه که ما یه دلیل اینجوری نداریم که بگوید طلاق بدون لفظ انت طالق باطل، اینجور دلیلی که نداریم. اگر اینجور دلیلی وجود داشت، یعنی یه آیه یه روایتی میگفت که طلاق بدون انت طالق باطل است، اگه یه اینجور دلیلی بود فرمایش صاحب جواهر خوبه، اون موقع نسبت میشود عموم خصوص من وجه. در حالی که ما دو تا دلیل اینجوری داریم، ما یه دلیل میگوید المؤمنون عند شروطهم، یک دلیل، یه دلیلم میگوید طلاق به لفظ انت طالق صحیحه، اما دلیل نداره که بدون این لفظ باطله ها. وقتی که میگوید طلاق با انت طالق صحیح است، مفهوم که نداره این جمله که بگید مفهومش اینه که پس بدون این لفظ باطله، چون این میشه مفهوم لقب. مفهوم لقب رو میگفتن از افول مفاهیم. پس این جمله مفهوم که نداره. علما که فتوا میدهند میگن طلاق بدون انت طالق باطل است، این از باب احتیاط و از باب استصحابه، نه از باب یک دلیل لفظی. میگن که این زن که قبلا زن این آقا بود، حالا که غیر انت طالق را گفت شک میکنم دیگه زنش هست یا نیست، استصحاب میکنم میگم زنش هست. وقتی که دلیل لفظی نداشتیم، اصل این که بگویید که نسبت این دوتا دلیل اون مخصص من وجه میره کنار. حال مکان ندارم که جاری میشه یا نمیشه، من دارم میگم که دلیل لفظی نداریم برای این که بگوید طلاق بدون انت طالق باطله. اونهایی هم که میگوین یا احتیاط میگن که باب نکاح، باب طلاق، باب فروج جای احتیاطه، یا استصحاب میکنن. خال استصحاب میکنن اونا، اشکال به اونا داری. عرض من فعلا این نیست که دلیلش چیه؟ عرضم اینه که روایتی دلیل لفظی که با اون دلیل لفظی تعارض بکنه نداریم، پس جای اون خصوص من بچ نیست. این یه اشکال. بله بله. خب همین دیگه، از باب احتیاط میگن دیگه، میگن که در باب فروج باید احتیاط کرد، احتیاطش به اینه که بگویم که این زن جدا نشده. نه موضوعیت داره، همین لفظ موضوعی، چون باب طلاق را هرچه بشه سخت بگیریم که بگیم طلاق انجام نشده و اینا زن و شوهر هستن، این خوبه و مطلوب شاره. اشکال دوم، چرا اول کلام؟ ببینید اصلا بحث اینه که نه اونو من اشکال نکردم، اونو من اشکال نکردم، اشکال این بود که صاحب جواهر نسبت دو تا دلیل را عموم من وجه میگوید و جای تعارض. عرض من اینه که یه دلیل ما لفظیه، یک دلیلمون اصل عملیه. دلیل لفظی با اصل عملی اصلا تعارض نمی کنند که کسی بخواد بگوید نسبتشون چیه. عرض من این بود. و اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که صاحب جواهر چهار بار تکرار میکنه، میفرماید شرط نتیجه همون هبه است، فقط گاهی میفرماید هبه معوضه، گاهی میفرماید هبه غیر معوضه، و احکام هبه رو در شرط معوض جاری کرده. اگر کسی بگوید در معاملات جزئی از ثمن در برابر شرط قرار میگیرد، یعنی ثمن بر شرط تقسیط میشود، در این صورت که روشنه که اصلا تشبیه شرط نتیجه به هبه غلطه، نه معوض است و نه غیر معوضه هیچ کدامش، به خاطر این که مثلا اگر کسی یه عبدی رو میفروشه به شرط این که این عبد کاتب باشه، مثلا یه مقدار پول در برابر عبده، یه مقدار پولم در برابر کاتب بودن، اگر کسی اینو بگوید که این قائلم داره زیادم هستم، در این صورت شرط نتیجه خودش جزئی از معوضه، همونجور که این کتاب رو فروخته اون کیف را هم فروخته، یه مقدار پول در برابر کتابه، یه مقدار پولم در برابر کیفه، فقط این فروش ابتداءً و اولاً و به ذات به کتاب تعلق گرفته و ثانیاً و بالعرض هم به کیف، این که هبه نمیشه. و اما اگر طبق مذهب شیخ انصاری حرف بزنیم، شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقده که ثمن در برابر شرط قرار نمیگیرد. مثلا کسی که میبینه یه عبد غیر کاتب 100 تومنه و عبد کاتب 120 تومنه، شیخ میفرماید که این 20 تومن در برابر کتابت نیست، شرط باعث میشود که مشتری انگیزه پیدا کنه که در برابر خود مبیع پول بیشتر بده. شاهدشم چرا؟ شاهد این که منافات دارد، شاهدش اینه که اگر عبد غیر کاتب 100 تومنه، عبد کاتب 120 تومن، بعد این عبد فروخت به شرط کتابت، بعدم معلوم شد کاتب نیست، اینجا آیا مشتری میتونه 20 تومن پولشو پس بگیره؟ نمیتونه. این که نمیتونه یه مقدار ثمن رو پس بگیره، شاهده اینه که ثمن در برابر کتابت نبوده، ثمن در برابر خود عبده.
الان اتفاقا با این تعامل امروزه ماشینه که میبوشن عقب جلو باید سالم باشه، مدلش باید درست،
بله بله،
بابت هر کدوم اینها یه نرخ
درست، بله نه قبول دارم،
داره ادعا میکنه
بعد تمام تمام اون معاملات رو میگیم باطله. این الان تو بازار همین جوره که مثلا هر چیزی رو که میخرن با یک شرطی، اگر اون شرط نبود میرن مثلا خسارت میگیرن یا پول پس میگیرن، اینا همه حرامه. عین این که مثلا فرض کنید کسی چیزی رو میخره، بعد میاد میبینه یه جاش معیوبه، چیزی میبره عوض میکنه، اینا خب باطله دیگه، حرامه.
شروط نمیشه، اما حالت عرفی همش همینه.
خب حالا فعلا من دارم رو مذهب شیخ انصاری میگم دیگه، رو مبنای شیخ. شیخ میفرماید که سمن در برابر شرط تقسیط نمیشود. وقتی که سمن در برابر شرط تقسیم نشود، میگیم که کل سمن در برابر مبیعه. فقط این که مثلا میگه این کیف مال زید باشد، این کیف مال زید بودن انگیزه است، داییست بر این که مشتری پول بیشتری در برابر مبیع بدهد. بنابراین اینم هبه معوضه یا غیر معوضه نمیشه، ایجاد دایی بر خرید مبیع به قیمت بیشتر. اگر که عرض کردم اگر که سمن در برابرش قرار میگیره که جزء معامله است، کجاش هبه میشه؟ بله دیگه، میشه معامله دیگه. خب میشه معامله، نه کجا هبه معوضه نیست. این مثل اینه که یک کسی که دو جلد شرح لمعه رو میفروشه به 100 تومن، یعنی این جلدش 50 تومن، اون جلدش 50 تومن، اون جلد دوم که 50 تومن هبه معوضه است یا بیعه؟ خب اینم همونه دیگه. خب این راجبه فرمایش صاحب جواهر. حالا با قطع نظر از این برگردیم به اصل بحث. چیزی که دایی بود اشکالش خیلی اشکال خوبیه ها. اشکالش اینه که میفرماید چیزی که داییه، خب ما بگیم هبه هم داییه. مثلا فرض کنید که این آقا هر روز مثلا فرض کنید یه هدیهی به من میدهد، این هدیه که به من میده باعث میشه که من برم چیز ازش بخرم، گرونترم میخرم. این خیلی فرمایش خوبیه، ولی جوابش هم اینه که تخلف دایی هیچ ضمانتی نداره. مثلا فرض کنید من میرم سبزی میخرم برای اینکه امروز ظهر مهمون داریم. مهمون داشتن دایی منه برای این که سبزی بخرم. اگر مهمون نداشتیم سبزی نمیخریدم. یعنی مهمون دایی این شد که من سبزی بخرم. حالا اگر سبزی رو خریدم اومدم خونه دیدم مهمون رفته، بی درستی یا باطله؟ اگر مهمون نبود سبزی نمیخریدم، ولی حالا خریدم برای مهمون، مهمون رفته. اینجا میگیم بی صحیحه، چون تخلفت چی شد؟ دایی. تخلف دایی نه خیار میاره نه نمیدونم بطرم هیچی. در حالی که تخلف شرط نتیجه زمان می آورد. حالا زمانش یا اینکه عقد لازم و جایز میکنه، یا خیار فسخ میاره، یا عقد و باطل میکنه. بینید یه احکام اینجوری پیدا میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. دیگه عرض کردم چه هبه لازم بگویید چه هبه جایز بگویید، اونها یک حق زمانی داره، یعنی مثلا یک ضمانت اجرایی توش هست که مثلا خیار می آورد، در حالی که تخلف دایی هیچ ضمانت اجرا نداره. خب حالا تا اینجا فرمایش صاحب جواهر. حالا با قطع نظر از فرمایششون، همین دیگه عرض کردم با مبنای شیخ میگوییم که سمن توزیع نمیشود. وقتی که سمن توزیع نشود، اون شرط نتیجه داییست و چیزی که داییه تخلفش زمان آور نیست، در حالی که شرط نتیجه تخلفش زمانت آور هست. بگذاریم دیم صاحب جواهر مقایسه با هبه کرد. حالا دیگه اجازه بدیدیش. این تا اینجا راجع به فرمایش ثابت جواهر. حالا برگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که شرط نتیجه یعنی چی؟ گفتیم شرط نتیجه یعنی توسعه در سبب و مسبب. مثلا این توسعه سبب و مسبب سه جوره. یه جاهای توسعه صحیحه، یک جاهای توسعه باطله، یک جاهای توسعه مشکوکه. یه وقت من این کتابو میفروشم به شرط اینکه این کیف مال شما باشد، این الان توسعه در ملکیت است بدون به تو و قبل تو و صحیح هم هست. یا مثلا این کتاب میفروشم به شرط اینکه وکیل شما باشم. یه مرتبه قسم دوم که 100% باطله، من میگم این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه این فرشی که نجسه پاک باشد. کتاب میفروشم به شرط اینکه این فرش نجس پاک باشد، این باطله. چرا؟ به خاطر اینکه شرط نمیتواند سبب طهارت باشه. اینجا الان توسعه در سببیت طهارت و نجاست ولی باطل، یعنی شرع این توسعه رو نپذیرفته. یه جاهایی هم شک داریم که از قسم اول یا قسم دوم. در هر جایی هم که شک داریم باید رجوع بکنیم به اصول عملیه. خب حالا اگر کسی یه شرطی را به نحو شرط نتیجه در عقد ذکر کرد و این غیر مقدور بود، بحثمون این بود دیگه، اگر غیر مقدور بود، قسم اول که توسعه رو شرع پذیرفته که هیچ مشکلی نیست، قسم دوم هم که شرع نپذیرفته. حالا فعلا حالا اوله بس میگم که خب اینجا قدرت شرعی نداریم، پس شرط باطل. باید ببینیم بیعم باطل میشه یا نه. صورت سومم که رجوع میکنیم به اصول عملیه، اونجا که شک داریم. بلاکن باید ببینیم که این قدرت شرعی است یا قدرت عرفی. اگر شرع فرموده یه چیزی توسعه در سببش باطله، حالا فرض کنید مثلا شرع فرموده که طلاق بدون اون لفظ باطله، اما عرف مردم که میگن باطل نیست، عرف مردم طلاق بدون اون لفظ رو صحیح میدونند. یا مثلا در باب نکاح شرع فرموده زوجیت فقط با این لفظ خاصه، اما مردم بدون این را هم صحیح میدانند. به عبارت دیگه اگر که قدرت شرعی نبود بلی قدرت عرفی بود، اینجا شرط نتیجه صحیحه یا باطله. در تمام اینجور موارد باید بگوییم که بحث ما درباره اینه که شرط صحت شرط اینه که شرط مقدور باشد و این مقدور بودن یعنی این که هر شرطی عرفن غالباً عادتاً شدنیه یا نه، این ملاکه. بنابراین اگر چیزی شرعاً غیر مقدوره ولی عرفاً مقدور هست، این معامله دیگه قراری نیست. یعنی عرف میگه این شرط که شدنیه، اینام شرط کردن یه چیزی رو که عرفاً برش قدرت هست، فقط شرط کردن یه چیزی که خلاف شرعه. اگر چیزی خلاف شرع بود باید تو اون بحث مطرح بشه که یکی از شرایط شرط اینه که خلاف کتاب و سنت نباشه، یعنی از بحث خارج میشه اینا. به عبارت دیگه اینجور شرطی داخل میشود تو شرط دوم و سوم. شرط دوم اینه ها که شرط باید جایز باشد، شرط سوم اینه که شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشد. اما فعلا بحث ما در قدرت و قرار بودن و قرار نبودن. قدرت و قرار یه امر عرفی نشرعی. عرف میگن چیزی که قدرت برش داریم و شرع میگوید ندارید، عرف میگه این قرار نیست. چون قرار یعنی خطر، قرار یعنی هلاکت، قرار یعنی جهالت. عرف میگه اینجاها خطری در کار نیست، ولذا بیس صحیح میشه. آردی هم شرعی هم عرفی. اما اینجا الان میگیم که چون بحث روی قراره، یعنی دلیل مسئله قراره، قرار میره رو عرف. قدرت شرعی هم نداره دا، و گفتم هم هر جا که قدرت شرعی نبود برگشت میکنه به اینکه قدرت عقلی نداره. مثلا فرض کنید یه چیزی رو که مثلا کسی بگه دروغ گفتن، ممکنه یا نه؟ قدرت برش داریم یا نه؟ شرع که میگوید حرامه یعنی قدرت ندارید. شرعا چیزی هم که شرعا آدم قدرت نداره، عقلا نداره. اما عرف اینها را قرار نمیداند. وقتی عرف قرار ندونه دلیل مسئله روشن میکنه که قدرت عرفی است نه اینکه شرعی. حالا قسم چهارمو انشاءالله فردا عرض میکنم. نه این ضررم نیست. بله عرف گاهی قرار را به معنی خطر میگیره، گاهی به معنی جهالت میگیره، گاهی به معنی ضرر میگیره. بله نه ضررم نیست. چون اگر یک چیزی مثلا فرسوی حرام باشه اما شدنیه، مردم انجام میدن، مردم میگن ضرر نکردیم، گرچه شرع گفته حرامه. فقط باید بگیم که اگر که چیزی رو شرع گفت حرامه، این خلاف کتاب و سنت میشه.